بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فممن خلقنا أمة يهدون بالحق به يعدلون برای ذات اقدس اله اسم های فراوان است. اسم حالا یا از سموست یا از سمه است، بالاخره علامت و آیت مسماست. اسمایی که برای ذات اقدس اله است همه اینها آیت اون ذات هست که اون ذات معدن حسن و جمال است و حسن مسما به اسم هم سرایت می کند، اسم حسن می شود. منتها اگر این اسم لفظی باشد یا مفهومی باشد، حسن او اعتباری است، یعنی از ناحیه مسما گرفته شده است. ولی اگر عین خارجی باشد، حسن او حقیقی است، دیگه اعتباری نیست. حسن و قبح الفاظ به لحاظ معانی است، حسن و قبح معانی به لحاظ او مصادیق است، حسن و قبح مصادیق مال خودشونه. ذات اقدس اله چون کمال محض است، عین حسن است و حسن محض. اسم خدا یعنی اون ذات با تعین، اون هم حسن دارد. مفاهیمی که از این حقایق حکایت میکنند به لحاظ مصداق حسنند و الفاظی که از این مفاهیم حکایت میکنند به لحاظ معنا حسنند، وگرنه حسن و قبح الفاظ مال خود اینها نیست، چه اینکه حسن و قبح مفاهیم هم مال خود اونها نیست. ذات اقدس اله چون حقیقت محض است، اسمای اونا محدود است، یعنی هیچ اسمی نمیتواند خدا را اونطوری که هست حکایت بکند. الفاظ برای مفاهیم وضع شده، مفاهیم هر کدامشون محدودند، به منزله ظرف محدود است که بخواهد از اقیانوس نامحدود آب بردارد. ما یه لفظی نداریم که به تنهایی اون حقیقت را نشون بدهد، زیرا این لفظ دارای مفهوم است. مفهوم هر چه باشد متناهی است، حتی مفهوم غیر متناهی این به حمل اولی غیر متناهی است، یعنی به حمل شایع متناهی است. مفهوم غیر متناهی، این مفهوم غیر از مفهوم علم است، غیر از مفهوم قدرت است، غیر از مفهوم حیات است، غیر از هزارها مفهوم دیگر است. کلمه نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، وگرنه به حمل شایع متناهی است. مثل اینکه کلمه فرد به حمل اولی فرد است، وگرنه به حمل کلی شایع کلی است. کلمه شخص به حمل اولی جزئی است، وگرنه به حمل شایع کلی است. شخص یعنی این شین و خاووسا یه مفهوم جامعی دارد که بر همه اشخاص حمل می‌شود. خب بین حمل اولی و حمل شایع در خیلی از موارد فرق است. مفهوم نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، اما این مفهوم غیر از همه مفاهیم دیگر است. بنابراین ما هرگز یک مفهومی نداریم که بتواند به تنهایی اون حقیقت نامحدود را نشون بدهد. هر مفهومی به اندازه یک کاسه و ظرف است. این کاسه وقتی وارد اقیانوس شد به اندازه خود آب میگیرد و به اندازه خود اون اقیانوس را نشون میدهد. بنابراین برای ذات واجب تعالی یه لفظی نیست، یک مفهومی نیست که کل اون ذات را نشون بدهد. حتی مفهوم الله که بگیم ذات مستجمع جمعی صفات است، اون طوری که اون ذات هست این مفهوم رو نشون نمیدهد. چون اون ذات حقیقت نامتناهی است، این یک مقدمه، و هیچ مفهومی به تنهایی توان حکایت از او را ندارد. این دو، پس هر چه اسم حسن است میتواند از او حکایت بکند. این سه. حالا یه بحثی است در توقیفیت اسما که خواهد آمد بخواست خدا، که آیا اسما توقیفی است یا اوصاف توقیفی است، وصف توقیفی است یا تسمیه توقیفی است. بزرگان نظیر میرداماد و مانند اونها بین تسمیه و وصف فرق گذاشتن، گفتن وصف الهی بر معنای کمال رواست، اما تسمیه برخلاف احتیاط است. سیدالاستاد این را تعیین میکنن که این برخلاف ادب دینی است که ما ذات اقدس اله را به اسمی که در کتاب و سنت نیامده موسوم کنیم. اما بحث کردنش که خب هیچ محضوری نداره. تمام ارباب اندیشه، ارباب لغت که در باب خداشناسی دارن سخن میگوین، هر کسی در لغت خاص خودش از خدا سخن میگوید و حکایت میکند، او را وصف میکند. این دیگه اسماء توقیفی در کتاب و سنت نیست، اون به عنوان وصف است نه به عنوان تسمیه. خب پس ذات اقدس اله چون حقیقت بیکران است، دارای اسماء نامتناهی است، چون هیچ اسمی به اندازه واجب واجب را نشون نمیدهد. اگر هم اسامی نامتناهی ما داشته باشیم بازم واجب را نشون نمیدهد، چون هر کدام به اندازه خودشون نشون میدهند و اون خصوصیت بساطت این وسط ها از دست میرود. مثل کسی بخواد در غربال آب جمع بکند، این اگر در غربال آب جمع بکند، این غربال منفذهای فراوانی دارد، بندهای زیادی هم دارد. اگر غربال را گذاشت تو اقیانوس، فقط این بندها نمی را حمل میکند، این بقیه میریزه. ما اگر بخوایم یه حقیقت بسیط را به تنهایی با یه لفظ یا مفهوم از او حکایت کنیم، کم چیزی نداریم. برای اینکه مفهوم، هر مفهومی باشد، متناهی است. این یه مقدمه. ناچاریم از چند تا مفهوم کمک بگیریم که این چند تا مفهوم بتوانند اون حقیقت نشون بدن. این مفهوم ها چون گسیخته و گسسته از همان، نظیر بندهای غربال هم. هرگز یه معنای بسیط را با 10 تا لفظ مرکب نمیشه نشون داد. اون بساطتش که صفات عین ذات است، صفات عین همان، کل عین ذات است مستاقن، اون بساطت مطلقه را این معانی 10 گانه نمیتواند نشون بدهد. هرچه هم ما الفاظ و مفاهیم بیاریم، توان این که اون را نشون بدهد نخواهند داشت. اگر از راه شهود کسی توانست به اندازه خود اون بسیط را بیابد، راه نزدیکتری طی کرده است. وگرنه با مفاهیم و الفاظ بخواهد یه معنای بسیطی که هیچ گسیختگی و گسستگی در اون نیست با مفاهیم گسیخته نشون بدهد، مقدورش نیست. به هر تقدیر قرآن کریم بین یک حق و یک باطل جمع کرده است. همون بین که خدای سبحان حقیقتی است نامحدود و بیکران و هر اسمی که کمال باشد از او حکایت میکند، خدا را با اون اسم بخوانید. غیر خدا اگر یه چیزی به عنوان معبود شد، صنمی یا وثنی شدید، اسم بی مسماست. این تعبیر لله الاسماء الحسنا در 4 جای قرآن کریم آمده است. تو سوره اعراف هست، تو اسراء هست، تو طه هست، تو حشر هست. در قبال انهی الله اسماء سمیتم و انتم و آباکم است. غیر خدا را اگر کسی بخواهد تکیگاه قرار بدهد، او رو بخواند یا او رو عبادت کند، اسمی بی مسماست. برای اینکه اگر چنونچه وثنی بود، صنمی بود، یک سنگی را یا چوبی را یا قدیسین از بشر را یا ستارهای آسمان را یه سمتی داد به عنوان رب، این رب یه اسمی مسماست. برای اینکه از اینها هیچ کاری ساخته نیست، از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست، او ذاتن و وصلن و فعلن و اثرن در تمام این امور چهارگانه در تحت قیومیت خداست. اومد اطلاق رب بر اونها یه اسمی مسماست. اسمی مسما میشه محمد. لذا فرمود ان یتبعون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان. شما برهان ندارید، نه برهان عقلی دارید نه برهان نقلی دارید. این یه اسم مسماست. در قبال اون آیاتی که فرماد ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان، میفرماد از این طرف ذات اقدس اله کمال نامحدود است. هر اسمی که حسن باشد می توانید خدا را با او بخوانید. لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. اون مسماست و شما مسما را از راه اسم می خوانید، نه اسم را بخوانید. اما دیگران که غیر خدا را می پرستند مسمایی ندارن، فقط اسم می پرستند. چنین کاری می شود الحاد و ذر الذین یلحدون فی اسمائه. اینا الحاد دارن، یعنی این اسم را از ذات اقدس اله می گیرن، به هیچ و پوش میدهن. چون غیر خدا چیزی نیست که این لیاقت اینا داشته باشد، یا سنگ است یا زید است یا عیسی است یا موسی است یا ستاره است. نه ابن الله نه اخو الله و ماننده. قالوا اتخذ له ولدا ما لهم بذلك من علم. خب این اعیان خارجیه، خواه حجر و مدر باشد که در زمینن، خواه کواکب آسمان باشن، خواه بزرگان بشر باشن، همه اینها بالاخره مخلوق ذات اقدس الهان، از اینها کاری ساخته نیست. بگویید مقربن اسمی بی مسماست، بگویید شفیعن اسمی مسماست، برای اینکه تقریب و شفاعت باید به اذن خدا باشد. ذات اقدس اله که بین اوسان و اسنام اجازه قرب و اجازه شفاعت نداده است که. پس هر کاری شما در باره بت ها انجام بدید اسمی بی مسماست. در قبال لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، که این مضمون در چهار جای قرآن آمده است، آیاتی است که فرمود ان هی الاسماء سمیتم و انتم و باکم ما انزل الله بها من سبت. شما دارید اسم میخوانید، ولی ما میگیم خدا حقیقتی است، مسمای این اسما، شما اون حقیقت را با این اسما بخوانید نه این اسما را. یه روایتی مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که یک بار هم اشاره شد، شاید در بحث اسما هم روایت دوباره بخونیم، که اگه کسی خیال بکند که این صورت ذهنی در عبادت میکند اینطور نیست، اسم میپرستد دون مسما این نیست، اسم را با مسما میپرستد اینم شرک است اینم نیست، فقط مسما را میپرستد و اسم عبره و علامت و آیت و دلالت کننده اوست. خب پس لله الاسماء الحسنا فد او، اون مسما را به این اسماء حسنا که یکی از اون اسماء حسنا هم الله هست، فلله الاسماء الحسنا. مطلب دیگر این است که حالا که ما میخوام بخوانیم چجور بخوانیم؟ رو تناسب حکم موضوع دو جور میشود خدا را خوند و راه سومش بسته است، یا اون حاجت خاصی که ما داریم خدا را برابر اسمی که با قضای اون حاجت تناسب دارد بخوانیم، مثل اینکه کسی که بیمار هست خدا را به اسم شافی میخواند یا شافی، کسی که مشکل مالی دارد خدا را به اسم رازق میخواند، کسی که فرزند میخواهد خدا را به اسم رازق و خالق میخواند و مانند. یا نه تحت عنوان عام بخوانیم بگیم یا الله، این دو تا راه صحیح است. اما راه سوم، حالا اگه کسی مشکل مالی دارد خدا را به جای اینکه به عنوان یا باسط بخواند به عنوان یا قابض بخواند، این دیگه تناسب ندارد با اون اسم. فرمود یبسط الله رزق لمن یشاء و یقدر، قدر یقدرو یعنی سخت میگیرد تنگ میگیرد، به جای اینکه خدا را با یا واسط بخواند یا قادر بخواند، قادر یعنی قدرت نه، قادر یعنی من یقدر یعنی تنگ گرفتن به سخت گیری، یا قابض بخواند یا منتقم بخواند یا ممیت بخواند. خب تناسبی بین درخواست شفا و اماته که نیست، گرچه ممیت همون محیی است. پس اگر کسی نیاز دارد بیمار او شفا پیدا کند، مناسب نیست بگوید که یا ممیت، باید بگوید یا شافی. پس دو جور ذات اقدس اله را ما میخوانیم و عبادت میکنیم، گرچه اون راه سوم راهی است که بالاخره اگر کسی خدا را با اون اسم بخواند در حقیقت حقیقت الهی خونده است و متناسب با این نیازها نخواهد داشت. این که فرمود ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، در بحث دیروز اشاره شد به این که این اسماء حسنا طبق روایتی که فریقین نقل کردن گفتن 99 داست، اینا جزء امهات اسماء حسنا است. البته اگه کسی اینا رو احصا بکند وارد بهش خواهد شد. البته در بحث اسماء که سیدنا استاد رضوان داده علاحد تر کردن اونجا خواهد آمد، ولی در تفسیر شریف کاشف و ماننده اون آمده است که این که دارد اگه کسی این 99 اسم را بشمارد وارد بهش میشود، مثل این که بهشت برای کسی ساخته شده است که او قاموس اللغة بنویسد. این بزرگوار خیال کردن که احصا یعنی شمارش رقمی و عددی، در حالی که احصا همون تخلق است، یعنی با جان خود بشمارد نه با لفظ بشمارد یا با انگشت تسبیح بشمارد، ولی اون کار سهل المعونه است. معنای احصا همون متخلق بودن به اسمای حسنای الهی است. و این که ذات اقدس اله آدم ابوالبشر یعنی انسان کامل را که خلیفه خودش است اسماء الهی تعلیم کرده است، در حقیقت حقایق اشیا را یاد داد. یک، این حقایق اشیا مظاهر اسماء الهی هستند. دو، به مناسبت اسماء الهی را هم تعلیم انسان کامل کرده است که انسان کامل چون خود مظهر اسماء حسنای الهی است، از اسماء حسنای الهی باخبر است. قبلا گذشت به این که ذات اقدس الهی که هویت نامتناهی است بدون تعین قابل درک برای هیچ کسی نیست. یعنی اونا که این راه را طی کردن گفتن انبیا و اولیا به اونجا راه ندارن. سیدن استاد امام رضوان الله علیه در تعلیقاتشون به کتابهای عرفانی هم همین فرمایش دارن که ذات اقدس اله نه معبود کسی است، نه مشهود کسی است، نه مفهوم کسی است. لذا نه حکیم میتواند اون هویت مطلقه را عبادت کند، نه عارف میتواند و نه هیچ پیغمبر و ولی و وصیی، برای اینکه اون که در دسترس احدی نیست. شما ببینید همین که انسان میخواد درباره او بحث بکند سراسیه میشود، ناچار خودشو کنار میکشد. تازه ما با فیض او بخواهیم رابطه داشته باشیم میبینیم که داریم گم میشیم. یه فیضی حساب بکنید که هنوز به خدا نرسیدیم. فیض او داخلون فی الاشیاء الا بالواسطه، او حتی فوق این است. ما قبل از اینکه چیزی رو بفهمیم برهان اقام بکنیم، صغرا و کبرای بفهمیم، خودمون رو میفهمیم، فهممون رو میفهمیم، بعد مفهوم ها پیش ماست. مثلا یه متکلم، حالا این برهان بر فرض درست باشد، العالم متغیر، کل متغیر حادث بر عالم حادث، یه صغرایی دارد، یه کبرایی دارد، یه عتیجه دارد، این مفهوم اون متکلم است. حالا حکیم برهان امکان فقری قام کند و مانند اون. بالاخره یه صغرا و کبرا نتیجه است که مفهوم است، یک فهم است که رابطه بین این حکیم و متکلم با اون مفهوم است، و یک فهمنده است که همون حکیم متکلم. فیض خدا، نه ذات خدا، او داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، یعنی اون فیض این صغرا و کبرا و اکبر و اصغر و حد وسط را گرفته، بدون امتزاج در رفته، جلوتر آمده، فهم این حکیم متکلم را فرو برده، گرفته، در رفته بدون امتزاج، و جلوتر آمده، ذات این حکیم متکلم را گرفته، فرو برده و در رفته بدون امتزاج. حساب بینید دستباشو گام میکنه، مثل یک بساط فروشی که در کنار اقیانوس اطلس در برابر طوفانی که با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت دارد راه میرود، این میخواد بساط پهن کند. این تا میرود بساط پهن کند باد برده است. اونجا به ما گفتن یحذرکم الله نفسه. وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت عبور میکرد، دید مردی سرش به آسمان است، گفت سر خم با آسمان نگاه میکنی، مگه میتوانی ذات اقدس اله بشناسی؟ دست بردار از این کار. این مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحیدشون نقل کردن و بودن برخی ها رفتن که خدا را بشناسن، به تیه و سرگردانی مبتلا شدن که بلاخره تر از دیوانگی در آمدن، اصلا قابل نیست. شما این فیضی که عرض کردم درباره این فیض کمی بیندشید تا برسد به اونی که این داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه مظهر اوست. خب لذا اون بزرگانی که اهل این کارن، یعنی 40 در 40 در 40 در 40 های مکرر گرفتن که کمی با او انس پیدا کنن، اینا میگن که اما ذات فقط حارت الانبیاء و الاولیاء فیها. خب امام راحل هم بالاخره مدت هاست این راه را رفته، گرچه او معنویتش تا آخر عمر باقی بود. ایشون هم در اون تعلیقات شریفش دارن به این که اون هویت مطلقه معبود احدی نیست، برای اینکه مشهود کسی نیست، معروف کسی نیست. وقتی دیدم چیزی رو نمیفهمد چگونه عبادت بکنن؟ لذا در تمام مراحل معرفت های ما با اعتراف همراه است. هر چیزی را که میشناسیم یا به اندازه خود ماست خوب شناختی، یا پایین تر از ماست که به خوبی شناختی، یا بالاتر از ماست، تا برسیم به اون اولی مخلوق، اون انسان کامل که اولی مخلوق خداست. این درباره ذات اقدس اله ناچار است که معرفتش رو با اعتراف زعیم کند. هر اندازه که فهمید فهمید، بقیه را باید بگوید ما عرفناک حق معرفتک، و این اعترافش بیش از معرفت اوست. یعنی مقدار اعتراف او بیش از مقدار معرفت است. پس 3 مسئله شد: یکی معرفت خدا، یکی اعتراف به عجز، یکی وسعت اعتراف نسبت به معرفت. بالاخره یه محدود غیر محدود را محدود میشناسد، اون مقداری که نمیشناسد بیش از اون مقداری که میشناسد، نه اون مقداری که میشناسد بیشتر است به مقدار متناهی. به مقدار غیر متناهی اعتراف دارد نسبت به مقدار معرفت که متناهی است. یعنی یک موجود محدود خدا را به حد محدود میشناسد، یک مقدار زیادی خدا را نمیشناسد، دو اون مقداری که اعتراف میکند و نمیشناسد نامتناهی است، نه متناهی. وگرنه مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. نه خدا را به مقدار خودش میشناسد که متناهی است و باز به مقدار خودش نمیشناسد که متناهی است، که مجموع دو تا متناهی بشه متناهی. خدا را به مقدار خودش به ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که احدی در جهان امکان نمیستو آمد و نخواهد آمد، این انسان کامل ذات اقدس اله را به مقدار خودش میشناسه، این یه است، میگه خدا را برشناخته. بقیه اون بسیط الحقیقه را نمیشناسد، اعتراف میکند ما عرفنا که حق معرفت این دو است. اون مقداری که اعتراف کرده به عدم المعرفه، اون مقدار به اندازه این مقداری که شناخت نیست، بیشتر از اوست. اما ما به تفاوت هم نامتناهی است، نمتناهی، نه به اندازه متناهی بر این زیاد دارد، بلکه به اندازه نامتناهی بر این زیاد دارد. وگرنه اگر اون مقداری که اعتراف به عکس کرده اون مقدار متناهی باشد، یعنی مثلا یه قواسی در یه اقیانوسی بگد من 500 مایل را سیر کردم، اون مقداری هم که سیر نکردم 100 برابر اینه، پس اقیانوس شده متناهی. بگد 1000 برابر اینه، پس اقیانوس شده متناهی. ولی اگر این اقیانوس نامتناهی است، این قواس باید بگد من 100 مایلی رو سفر کردم، خیلیش سفر نکردم، اون مقداری که نرفتم نسبت به این مقداری که رفتم نامتناهی است. و اگر اون مقدار متناهی باشد که مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. که خب بنابراین درباره ذات اقدس الهی که هویت محض است، روایات فراوان و معتبری مرحوم صدوق رضوان الله در بخش پایانی توی صدوق روایت کرده، عارف رو معنی کردن، حکیم رو معنی کردن، متکلم رو معنی کردن، اونجا نرید دیوانه میشوید، راه نیست. ما این با اسماء حسنای خدا، ما با الله کار داریم که معنیش معلوم است، با خالق، با رازق، با اینا کار داریم که همه تعینات اوست. اون هویت مطلقه گفتن انقا شکار کس نشود دام بازچی، هیچ وقت کسی نمیتواند به سراغ اون انقا برود. خب اونی هم که میگد لا یناله غوث الفتن و لا یدرکه بعد الهمم، همو او اگر گفته است که ما کنت اعبد ربا لم اره، رب را میگوید. وگرنه اونی که بدون تعین است لا یدرکه بعد الهمم و لا یناله غوث الفتن، همون نجا برای شهود است، نجا برای برهان. خب پس ما این با تعینات الهی. از اینجا به بعد بحث این که آیا اسم عین مسماست یا نه روشن می شود. اون بزرگانی که گفتن اسم عین مسماست من وجه و غیره من وجه، این رو گفتن. وگرنه اسم لفظی که نمیشه عین مسما باشه که حکما و بزرگان روش بحث بکنن. یک مفهوم که نمیتونه عین مصداق باشه که این بزرگان روش بحث بکنن. دو مصداق خارجی که مظهر اون هست، مظهر که عین ظاهر نمیتواند باشه. سه در مرحله چهارم اون ذات مع تعین عین اون هویت مطلقه است، تازه من وچن و غیره من وچن. چهار اونجا سخن از اتحاد اسم مسما، نه این مراحل ابتدایی. کسی مگر میتواند بگد اسم عین مسماست یعنی الفاظ، یا اسم عین مسماست یعنی مفاهیم، یا این مصادیق خارجی که اسماء الله اسماء تکوینیان اینا عین او هستند؟ معاذ الله، این که نیست. الله عین هویت است، خلاصه خالق عین هویت است، تازه الله عین هویت مطلق است، من وجه و غیره من وجه. سخن در این است که الله عین هویت است یا نه، خالق و رازق و امثال ذلک که در جوشن کبیر آمده است، این عین هویت است یا نه. این را بزرگان گفتن عین هو من وجه، تازه و غیره من وجه او من وجود اونجاست. و ما با اونا کار داریم، ما همین که تو جوشن کبیر است با اون کار داریم. اینا لفظ نیست، مفهوم هم نیست، مصداق هم نیست، بلکه ظاهر در این مصادیق است. یعنی ما یه موجودی در جهان خارج نداریم، تو سماوات و عرض نداریم که این مصداق جوشنکبیر باشد. مصداق جوشنکبیر خدایی است که با تعیناتش در اینجا ظهور کرده، به تعبیر ظریف است امیر سلام الله علیه تجلی کرده که بود الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. این اصطلاح تجلی از ظریف‌ترین اصطلاحات کتاب سنت است. الحمدلله.